أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحق الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. در جریان احد که احیانا ضعف ظاهری دامنگیر مسلمین شد، نیازی به یک تحلیل قرآنی داشت. در این فضا این بخش از آیات نازل شده است. گاهی خداوند با کل جامعه سخن میگوید، گاهی با زخم خورده ها و جانبازان و امثال ذلک. اگر با کل جامعه سخن بگوید، از قتل هم سخنی به میون می آید. می فرماید به این که اگر از شما کشته شدن، از اونها هم کشته شدن و ماننده. ولی وقتی بخواهد به گروه خاصی دستور بدهد اونا را اعزام بکند، در این زمینه از جراحت و درد و رنج و شکنجه و امثال ذلک سخن به میون می آورد، چون می خواهد به این زنده ها تکلیف تازه‌ای متوجه بشود. این که فرمود این یمسسکم قرح فقط مثل قوم قرح مثلو و تلکل ایام نداولها بین الناس، این نه به اون معناست که این مداوله فقط در محور قرح و جرح و امثال ذلک است، در مدار قتل نیست، این طور نیست. یا اگر در بخش دیگر از قرآن فرمود انتکون و تعلمونه فی انهم یعلمونه کما تعلمون و یرجون من الله ما لا یرجون، یعنی اگر شما متعلم و دردناکید اونها هم متعلم و دردناکن، این نه برای آن است که مداوله فقط در محور علم و درد است، در محور قتل نیست، این طور نیست. نسبت به این زنده های زخم خورده وقتی تکلیف متوجه می شود، باید در همین محور قرح و علم و امثال زاره سخن گفته بشود. در کل فضای دینی وقتی سخن به میون می آید، دیگر اختصاصی به قرح و علم و درد ندارد، قتل رمشان می شود. لذا در بحثای بعدی در ذیل همین این فصل از آیات، جریان ارتحال رسول خدا صلی الله علیه و سلم مطرح می کند. می فهمد حالا در جنگ احد شایعه شد که حضرت رحلت کرد، خب بسیار خوب، حالا او یا با موت طبیعی رحلت کند یا در جنگ کشته بشود، این نشانه شکست نیست. حالا برفرض پیامبر هم می کشتن چی می شد مگر؟ اف امات او قتلن قلبتم علی عقابکم. ما قرآن را نفرستادیم که او بمونه، که او بالاخره انکه میتون و انهم میتون. نشانه پیروزی دین این نیست که پیامبرشون در بینشون بمونه و شهید نشه، که بالاخره او یا به موت طبیعی با رحلت میکنه یا شهید میشه. و علی حال اف امات او قتلن قلبتم علی عقابکم، این فضای بازتری است غیر از این یمسسکم قرحون فقط مثل قوم قرحون مثلو. رو این فضای باز نتیجه می شود که این یمسسکم قتلون فقط مثل قوم قتلون مثلو، اگر از شما کشتن از اونم کشتن. جمع‌بندی نهایی ببینید، حق همیشه پیروز است. پیروزی حق در این است که شما شهید نشوید یا ولیتون شربت شهادت ننوشد. که اگر هم برفرض این شایعه درست بود که رسول خدا صلی الله علیه وسلم در جریان احد شهید می شد، خب شهید شد دیگه، بالاخره او که نیامد برای همیشه بماند، که این انک میتون و انهم میتون اصل حاکم است. اگر شهادت نصیبش بشود فیض خداست، نشد اونم خواسته خداست. دین برای این نیامد است که یک شخص را برای همیشه نگه بدارد، که دین برای آن آمد است که لیظهره علی الدین کله بشود. لذا اون کسی که به دست او این لیظهره علی الدین کله جامعه عمل میپوشد، او هم شربت شهادت مینوشد.
این طور نیست که نشانه پیروزی یک گروه این باشد که اینا کشته ندن یا ولیشون شهید نشود، این نیست. لذا وقتی از امام سجاد سلام الله علیه در جریان شام سوال کردند در این حادثه کی پیروز شد، فرمود اذا اردت ان تعرف من غلب فاذا دخل فقط الصلاه فاذن و اقم، اگر خواستی ببینی در کربلا کی پیروز شد و کی شکست خود، موقع نماز از آن اقامه بگو ببین نام کی رو میبری. ما رفتیم این نام را، این وحی را، این مکتب را زنده کردیم و برگشتیم. ما که قصدمون نبود که بمانیم، که اونا که موندن متأثرن که چرا موندن. ما رفتیم و وظیفه را انجام دادیم و فاتحانه برگشتیم. اون سرش نه که ان کنتم مؤمنین توش نیست، در تقسیم انتم الاعلان هست، ان کنتم مؤمنین هم باز کنارش باشد، اگه ان کنتم مؤمنین نشد البته اونا هستن دیگه. و این یه مطلب. پس این که فرمود این یمسسکم قرحان، این چنین نیست که فقط سخن در محور قرح و درد و امثال زارک باشد، در محور قتل هم هست، منتها اگر تکلیف تازهی بخواهد متوجه یک گروهی باشد به این زنده های زخم خورده خطاب می شود. مسئله بعدی همون جریان امتحانی است که سیدنا استاد رضوان الله علیه به طور مبسوط بحث کردن که امتحان چیست. کلمه امتحان در دو جای قرآن به کار رفت، یکی در سوره حجرات است که فرمود ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، که خدا دلهای اینها را برای تقوا امتحان کرد و آزمود و اینها کارآمد شدند. یکم در سوره ممتحن است که از مهاجرات فرمود امتحان بگیرید، فرمود اگه اینها آمدن فامتحنوهن الله اعلم به ایمانهن، وقتی اینا آمدن مهاجرات به طرف شما آمدن، شما اینها را امتحان کنید. آیه 10 سوره ممتحنه، یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، یک زن با ایمان نمیتواند همسر کافر داشته باشد. خب اما در همین مواردی کلمه امتحان به کار رفت، مسئله ابتلا، بلوا، بلا، فتنه و مانند اون به کار رفته است. اصلا حقیقت امتحان چیست و حقیقت امتحان برای چیست؟ حقیقت امتحان را که در قرآن کریم غالبا به صورت با ماده بلا و یب بلا حسن و نبلوکم و لنبلوکم و یبتلیکم و نبتلیه و ابتلا و امثال ذلک به کار رفت، گرچه ناقص واوی است ولی با اون ناقص یایی هماهنگ است، یک معنای جامعی دارن. انسان وقتی لباسی را سالیان متمادی بپوشد میگوید من این لباس را کهنه کردم، این لباس بلی از صبح کهنه شد. اگر با کسی سالیان متمادی رفاقت داشت میگوید من او را کهنش کردم. خب حالا اگر کسی لباسی را چندین سال پوشید یا با کسی چندین سال رفاقت داشت یا کودکی را چندین سال پروروند، میتواند بگوید من از او با خبرم برای که من کهنش کردم. از این شخص میشه و سوال کرد که آیا این لباس با دوام است یا نه، رنگش ثابت است یا نه. از اون ولی کودک میشه و سوال کرد که این کودک خوش استعداد است یا نه، امین است یا نه. از اون دوست میشه و سوال کرد این رفیقی که سالیان متمادی با او رفاقت داشتی امین است یا نه. این گونه از موارد میگن ما از او کاملا با خبریم، برای اینکه ما کهنش کردیم، یعنی ما کاملا از خصوصیت او مستحضری. قرآن کریم وقتی که میفرماد اموال یتامها را به اونها برگردانید، فرمود فبتلوه فین آنستم منهم رشدا فدفعوا الیهم اموالهم، اینا رو بیازمایید. یعنی اون طوری که جامعه را می آزمایید و در طی سالیان متمادی یا موارد گوناگون کهنش می کنید، اونگاه می توانید با خبر بشوید که این رشید است یا صفی. اما ببینیم که جهل در حقیقت امتحان مأخوذ است یا نه، که مطلب دیگه است که هنوز وارد نشدیم. پس ابتلا یعنی این، امتحان کردن یعنی کاری را با تجارب انجام دادن تا از خصوصیات این شی با خبر بشوند یا خصوصیات این شی خودش رو نشون بدهد. این معنای ابتلاست. در تعبیرات عرفی ما هم همین است. گرچه بلی از صبر احیانا ناقص یایی دانستن، ولی همین معنای ناقص واوی را در بلی از صبر هم گفتن. و قرآن کریم هم به اولیا دستور داد فبتلوهم، کودکان را بیازمایی، فین آنست و منهم رشدن فتفویلهم انبالا. در حقیقت امتحان جهل ممتحن مأخوذ نیست، این از خصوصیت مورد است. در حقیقت امتحان دو چیز مأخوذ است، نه یک چیز و نه سه چیز. برخی خیال کردن حقیقت امتحان همون تقلیب و تحویل است، یعنی ایجاد انقلاب کردن، ایجاد تحول کردن، زیر رو کردن، شوروندن، که بلا با قلبه و حوله مرادف همان البلوا و تقلیب و تحویل. این چنین نیست که ابتلا با تقلیب و تحویل ایجاد تحول کردن یک حقیقت باشد، چون در تقلیب و تحویل دیگر مطلب جدای اخص نشده، مثل یقلب الله اللیل و النهار. البته وقتی چیزی زیر رو شد، اون که باطن است ظاهر می شود، اون که ظاهر است باطن می رود، درون آشکار می شود، ولی اما در حقیقت تقلیب و تحویل این اخص نشده. قلبهو یعنی او را زیر رو کرد، حالا باد وزید و این خاک را زیر رو کرد. در اینجا می شود گفت قلبه و حوله، اما نمی شود گفت بلاه و ابتلاه، این خاک رو امتحان کرد. در حقیقت امتحان یک چیز مأخوذ نیست که امتحان همون تقلیب محض یا تحویل صرف باشد و ایجاد تحول، این نیست. بلکه در حقیقت امتحان گذشته از ایجاد تحول، اون نکته دیگر هم مأخوذ است، برای اینکه درون ظاهر بشود، برای اینکه اون که در نهفته از شکوفا بشود. این برای اینکه تو حقیقت بلوا و امتحان مأخوذ است، در حقیقت تقلیب و تحویل امثال ذلک مأخوذ نیست. این دو مطلب. سومی که ممتحن بفهمد، این در حقیقت امتحان مأخوذ نیست. گاهی ممتحن میداند، گاهی ممتحن نمیداند، منتها غالب موارد ممتحنین نمیدانن، از درون مورد امتحان بیخبرن و این غلبه جهل لخصیصه مورد است، نه اینکه در حقیقت بلوا و امتحان مأخوذ باشد. لذا اونجایی که استادی با شاگردی سالیان متمادی در کلاس درس بودن و از نحوه سوال و جواب او معلوم میشد که او چند اندازه رشد فکری دارد، او با دیگران هم که اهل سوال و جواب نبودن در کلاس امتحان یک جا حضور پیدا میکنن. استاد میداند که این شخص مایه علمی چقدر است، به اونها مایه علمیشون چقدر، با اینکه میداند همه را دارد امتحان میکند. در حقیقت امتحان جهل ممتحن مأخوذ نیست. تا ما بگوییم ذات اقدس اله که علیم به ذات صدور است، پس اگر فرمود خدا اینها را امتحان میکند، اسناد امتحان به خدا مجاز است. حالا بریم به سراغ فایده امتحان. بله، چندین بار یه بحث در این است که این لیعلمه برای چیست، یه بحث در لنبلوکم است. پس در حقیقت امتحان جهل ممتحن مأخوذ نیست، این قالب مورد است لخصیص مورد، وگرنه حقیقت امتحان نه اون امر اول است که صرف تقلیب و تحویل باشد، نه مجموعه سه امر است که تحویل و ایجاد انقلاب کردن و تا باطن ظاهر بشود به ظاهر باطن ثانیاً و ممتحن بفهمد ثالثاً، این چنین نیست. حقیقت امتحان سه امر نیست، همون دو امر اول است، اول و دوم. این ماره حقیقت امتحان. پس امتحان را اگر به ذات اقدس اله اسناد دادن، نه مجاز در کلمه است نه مجاز در اسناد. اما درباره این علم که فرمود ولیعلم الله الذین آمنوا ولیعلم المنافقین و امثال ولیعلم الذین نافقوا و امثال ذلک، تو بحث قبل گذشت که این علم فعلی است، علم فعلی غیر از علم ذاتی است، علم فعلی عین المعلوم است، عین علم ذاتی عین عالم است. این علم فعلی که عین المعلوم است سابقه عدم داشت، لاحقه عدم دارد، چون عین المعلوم است. وگرنه اونجا که عالم از لا معلوم، قبل از آفرینش عالم و آدم ذات اقدس اله به همه اسرار عالم و آدم آگاه بود و الان هم هست، در او تحوری نیست. اون توجیهی که مرحوم امیرالاسلام در مجمع داشتن که تغییر در معلوم است نه در علم، این علم را یه علم حصولی مفهومی پنداشتن که این هم روا نبود. خب پس در حقیقت امتحان جهل ممتحن مأخوذ نیست. اون چی که در حقیقت امتحان مأخوذ است این است که درون این مورد امتحان ظاهر بشود، استعدادها شکوفته شکوفه بشود، هر که هر چه دارد ظهور کند. نه، این علم فعلی حق است، این علم فعلی نبود بعد پیدا شد، وگرنه در برای اینکه هر دو مطلب را بفرماید در همین سوره مبارکه آل عمران که میفرماید ولی ابتلی الله ما فی صدورکم، اونجا بلا فاصله میفرماید والله علیم به ذات صدور، که قبلا هم اشاره شد آیه 154 همین سوره مبارکه آل عمران که فرمود ولی ابتلی الله ما فی صدورکم، اون چه در دلهای شماست خدا میآزماید، ولی یمحص ما فی قلوبکم، اما فرمود والله علیم به ذات صدور. این چیزی نیست که ذات اقدس اله نداند به وسیله امتحان بخواد عالم بشود. او نه تنها صدرتون و قلبتون را با خبر است، بلکه خاطرات و عقاید و اوصافی که در دل هاست به نام ذات و صدور از اونها مستحضر است. پس در حقیقت امتحان جهل ممتحن مأخوذ نیست، این خصیصه مورد است که گاهی ممتحن میداند گاهی نمیداند، مثل که در حقیقت کار حاجت فاعل عقص نشده. الان همه کارهایی که ممکنات انجام میدهند بشر انجام میدهد، این کار برای رفع نیاز است، این کار را کرده است تا مشکل خودش را حل بکند، این نه برای آن است که در حقیقت فعل و در حقیقت کار نیاز فاعل مأخوذ است که حتما فاعل باید نیازمند باشد و وسیله کار نیازش را برطرف کند. تو اگر ما فعلی را و کاری را به خدا اسناد دادیم بشه مجاز. در حقیقت فعل و در حقیقت کار نیاز صاحب کار مأخوذ نیست که حتما فاعل باید محتاج باشد، که حالا اگر فاعل محتاج نبود فعلی را ما به فاعل اسناد دادیم بشه مجاز در کلمه یا اسناد، این طور نیست. خب پس در حقیقت امتحان بیش از اون دو امر مأخوذ نیست و این هم سراسر لطف است برای افرادی که مورد امتحانن، زیرا اون چی که در درون افراد هست این استعداد است، این استعداد تا شکوفا نشود ارزش ها مشخص نخواهد شد. انبیا که آمدن هم با معارف علمی اون دفینه ها را اظهاره می کنن می شورانند لیوسیر لهم دفائن العقول، و هم استعدادهای عملی را می شورانند و شکوفا می کنن، اینا ثوره ایجاد می کنن. خلاصه خب پس فایده امتحان این است که هر کس هر چه دارد به اون فعلیت برساند، به مقام لاغ خود برسد. و ذات اقدس اله هم راه فیضیابی خود را برای عموم موجودات باز کرده است. یه هدایت تکوینی عام دارد که هر موجودی را به اون هدف خاص خود راهنمایی کرد، یعنی برای هر موجودی هدف مشخص کرد، سازمان درونی به او داد، بین این نظام درونی با اون هدف رابطه برقرار کرد که شده اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. یعنی هیچ موجودی بی هدف نیست و هیچ موجودی هم بدون نظام درونی نیست. هر موجودی را خدا اعطا خلقه، یعنی اون نظام درونی به سازمان درونی و ابزار درونی رو به او داد، بعد او را راهنمایی کرد به اون هدف لایقش، ثم هدا. اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. که این کریمه سوره طه با این کوچکی هم نظام فاعلی را مشخص کرد، هم نظام غایی را، هم نظام درونی را. درون هر شیء را با ابزار مناسب او را مجهز کرد، برای او هم هدف و غایت مشخص کرد و مشخص کننده همه این امور هم خود خداست. او معطی است، می شود فاعل، و هدف هم مشخص کرده است که غایت الغایات خودش است، می شود آخر، و سازمان درونی اشیا را هم به اونها داد به نام اعطا کل شیء خلقه. در این اصل کل چیزی مستثنا نیست، چه ذی شعور چه غیر ذی شعور، چه انسان مؤمن چه غیر مؤمن، همه رو این هدایت تکوینی عام در صراط هدایت. این اصل کلی که قدر خلق فسوا و قدر ولدی قدر فهدا، هیچ استثناء پذیر نیست که خداوند یه موجودی را هدایت نکرده باشد. اصل دوم آن است که در اونجایی که محور شعور و اندیشه است مثل انسان، گذشته از اون هدایت تکوینی، هدایت تشریعی هم هست. چون انسان اگر بخواهد به مقصد برسد، غیر از اون حیات گیاهی و غیر از حیات حیوانی، یه حیات انسانی هم دارد. یعنی با اندیشه و اراده کار میکند، با اندیشه درک میکند و با اراده تصمیم میگیرد. اون جزم و این عزم دوتایی انسان را میسازند. چون انسان با اندیشه و اختیار کار میکند، نیازی به قانون دارد به نام شریعت. شریعت را هم بدون استثناء برای همه انسان ها معین کرده است. فرمود خودن لناس است. هیچ کسی در این اصل دوم مستثنا نیست. یعنی این چنین نیست که خداوند کسی را هدایت کرده باشد و کسی را هدایت نکرده باشد. هدایت معنی راهنمایی، فرستادن انبیا از بیرون و دادن عقل و الهام فجور و تقوا از درون، همه را با این امور مسلح کرده است و راهنمایی کرده. هیچ کسی هم از این اصل دوم مستثنا نیست. نوبت به اصول بعدی که میرسد، میبینیم یه عده رو قرآن استثناء میکند. فرمود والله لا یهدی القوم الظالمین، لا یهدی القوم الفاسقین. خدا ظالمین را، فاسقین را، کافرین را هدایت نمیکند به مانند آن. این یه هدایت سومی است که نه به اون اصل اول مرتبط است نه به اصل دوم. این چه نیست که در هدایت تکوینی کافران و ظالمان و فاسقان مستثنا باشند، یا در هدایت تشریعی عام کسی مستثنا باشد. برای اینکه درباره کافران هم میفهمد که اما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمی علی الهدى، ما این کافران قوم ثمود را هدایت کردیم ولی اونا عمدن نپذیرفتن. پس این چنین نیست که خدا کسی را در هدایت تشریعی راهنمایی نکند، بلکه این یه هدایت پاداشی است که در بحث‌های هدایت به ضلالت گذشت. اون هدایتی که اصل اولی است مقابل ندارد، اون هدایتی هم که اصل دومی است اون هم مقابل ندارد. این اضلال ها نه مقابل هدایت اولن نه مقابل هدایت دوم. یه هدایت ثالثه است به نام عیسی مطلوب، به نام توفیق و امثال ذلک، که این مقابل دارد. خداوند در این محور شریعت کسانی که حرف او را گوش دادن و اطاعت کردن، راه را با دشواری طی کردن، از اون به بعد یه پاداشی به این گروه میدهد که یهدی الیه من اناب ان تطیعوا تهتدوا یا من یؤمن بالله یهد قلبه. این اصل سوم است که اگر کسی به شریعت عمل کرده است، مقداری از راه را طی کرد، اونگاه خداوند توفیق نصیبش میکند، گرایشی به او میدهد، وسیلش بیشتر فراهم میکند، به مقصد میرساند و مانند آن. در این اصل سوم کافران سهمی ندارند، فاسق و ظالم سهمی ندارد، والله لا یهدی القوم الظالمین، یا فاسقین و مانند آن، که حالا خدا به ظالم توفیقی بدهد، این چنین نیست. منتها اذلال در اینجا به معنای عدم اعطای توفیق است، نه اینکه ضلالت یه امر وجودی باشد و دادنی که خداوند کسی را گمراه بکند، این طور نیست. همین که توفیق را نداد، او را با همه اغراض و امیالش رها کرد، او سقوط میکند. وگرنه اذلال یه امر وجودی نیست که خداوند کسی را گمراه بکند. در این اصل سوم البته یه عده هدایت خاصه دارن و یه عده ندارن. خب برای اینکه انسان امتحان بشود، برای اینکه انسان هدایت بشود و مقام برسد، باید اون زشتی و زیبایی ها، اون بد و خوب در این محور امتحان مشخص بشود که کی خوب انتخاب میکند و کی به دام بد میفتد. یک نزاع درونی ایجاد میکند، یعنی او از اون جهت که به طبیعت وابسته است یک گرایشی به طبیعت دارد، از اون جهت که فطرتی دارد یه جذبه به طرف معنویات دارد، یک جنگ درونی به نام جهاد اکبر در نهانش هست. هر حادثه‌ای که در جهان اتفاق می‌افتد رنگ امتحان دارد، چیزی نیست که سابقه امتحان نداشته باشد. اولا کل این سفره هستی سفره امتحان است. فرمود انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوکم یا لنبلوهم. اصلا کل بساط سفره زمین سفره امتحان است. هر چه روی زمین است جاذبه دارد و جاذبه امتحانی. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. چه مال ما چه مال دیگری، باقی که میبینیم، خانه‌ای که میبینیم، اتومبیلی که میبینیم، هر چه روی زمین هست و جاذبه دارد امتحان است. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لا، این اصل کلی. اونگاه نسبت به حوادث که میرسد این اصل کلی را ریز میکند، میفهمد به این که زن امتحان است، فرزند امتحان است، انما اموالکم و اولادکم فتنه، مال امتحان است، فرزند امتحان است، باغ امتحان است، مقام امتحان است، ثروت امتحان است. اما بر انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنه، و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهاننه. ما هر دو گروه رو داریم مبتلا میکنیم، بعضی مبتلا به ثروتن، بعضی مبتلا به فقر. اونا که سالمن، مشغول زندگین و سرگرم نوشن، مبتلا به سلامتن. اونا که دو بسترن مبتلا به مرضن. این چه نیست که فقط ما مرض را بلا بدانیم و سلامت را بلا ندانیم که. فعمل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن، و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهاننه. کلا، این کلا برای رد است. نه اون که به میز چسبیده است مکرم است، نه اون که ورقه عزل او به او رسیده است یه انسان مهان است، نه این اهانت است نه اون اکرام. ان الفقر والغنا بعد العرض علی الله، اون چه در این نشأه هست آزمون است و دیگر هیچ. لذا فرمود بعضی مبتلا به مقامن، بعضی مبتلا به عزل، بعضی مبتلا به سلامتن، بعضی مبتلا به مرض، هر دو امتحان است. چرا؟ ما اون دید خود ماست، وگرنه ذات اقدس الله همه را فرمود بلاونا و نبلوکم به شر و الخیر فتنه. ما مرحوم امیر اسلام نقل بکند وجود مبارک است امیر سلام الله علیه مریض شد، به عیادت اون حضرت رفتن، عرض کردن کیف حالو که فرمود علی شرین، عرض کردن شما هم تعبیر شر دارید؟ فرمود بله، چون خدا فرمود و نبلوکم بالشر والخیر فتنتان، من الان در کلاس شر دارم امتحان میدم، چون مرض ناگوار است برای ما. خود حضرت برای اینکه این آیه را تفسیر کند تعبیر به شر فرمود، وگرنه خودشون الحمدلله علی کل حال بود. گاهی انسان به خیر ابتلا می شود، گاهی به شر ابتلا مبتلا است. چون ما نمی دانیم وقتی سالمیم داریم در کلاس سلامت امتحان می دیم، این را به حساب نعمت می آوری. خب اگر نعمت بود که مسئولیت نداشت، اگر اکرام بود که مسئولیت نداشت. چرا اولین چیزی که در قبر سوال میکنن این است که سلامت را قبل از مرض چگونه از دست دادی، یا جوانی را قبل از پیری چگونه صرف کردی؟ لا تزل قدم عن قدم، مگر اینکه از چند چیز سوال میکنن. اینی که همه اینا امتحان است دیگر. بله میخواییم، اما در کنارش توفیق و حسن عمل میطلبیم، وگرنه صرف مال را که نگفتن از خدا بخواهید. اگر توفیق بود گفتن این که نعم المال صالح للرجل صالح. نه، چون اون کار دشواری است. حفت النار بالشهوات و حفت الجنه بالمکاره. این آسوی امتحان آسون است، اون امتحان سختی است. در امتحان ها تو بحث‌های قبل پایان سوره مبارکه توبه بود که یه امتحان سالانه سختی داره خدا، که این یکی دو بار است. اولا نمیدونن که یفتنون فی کل عام مرتن و مرتین، سالی یکی دو بار انسان به امتحان سخت مبتلا میشود. در صدر اسلام جنگ تلقی میشد، اون جنگ به عنوان مصداق است. دو تا حادثه مهم یا یه حادثه مهم تو سال اتفاق میفته. این امتحان رسمی سالان است، اما امتحانات هر روز الا ماشاءالله، انما اموالکم و اولادکم فتنه است، نبلوکم بالشر والخیر فتنه است، انا جعلناه سمیعا بصیرا نبتلیه فتنه است. از این طرف میگوییم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، از اون طرف چارت نامحرم از کنار چشمش میگذرن فتنه است. از این طرف به اون مال میدیم، از اون طرف به کسی میگوییم از اون چیز بخواه ببینیم میدهد یا نه. این امتحان است، هر لحظه انسان دارد امتحان میدهد. منتها مسئله نمازهای پنجگانه و اینهای برنامه های رسمی است. از این طرف به زائران بیت الله میفرماید بگید لا تقتلوا الصید و انتم حرم، از اون طرف اون آهوان صحرایی رو دستور میدهد که یه قدی پایین تر بیایید در تیررس و دسترس این زائران قرار بگیرید، اینا که صید برشون حرامه ببینیم چه میکنن. ولا نبلغن نکن به شیء من الصید تناله ایدیکم و رماحکم. خب این آهوان یا این کبوترها ممکنه تو سینه کوه یا اون آهوها بالای کوه بچرن، و اگر ذات اقدس اله به زائران محرم دستور داد لا تقتلوا الصید و انتم حرم، امتثال این نهی در صورتی که آهوان بالای کوه باشن که سهل است. فرمود ما به اونا دستور میدیم به این آهوها که یه قدی پایین تر بیان در تیررس شما، دسترس شما، ببینیم چه میکنید. وره نبلون نکن به شیء من الصید تناله ایدیکم و رماحکم، که با دست بخواد بگیرید میتونید، با تیر بخواد بگیرید میتونید. این چنین نیست که ذات اقدس را از این طرف بفرماید بین که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، از اون طرف نیازماید. این چنین نیست. انسان از محل کار تا محل زیست رفت آمد بکند مرتب دارد امتحان میدهد. این امتحانات لحظه به لحظه است، اما اون امتحانات مهم سالانه یک بار یا دو بار است که یفترون فی کل عامل مرتن، اون مرتینه که مهمترین و بارزترین مصداقش مسئله جبهه و جنگ بود در صدر اسلام. خب در بلوا گاهی خیر است، بلای حسن است، گاهی بلای مبین است، گاهی بلای تلخ است. خلاصه نبلوکم بالشر والخیر فتنتان. لذا در سوره فجر از فقر و غنا هر دو به عنوان ابتلا یاد کرده است. شرش نه، اون چی که به لسان شما برای دید شما شر است، وگرنه خیر به ید اوست، به شر از ذات اقدس اله نخواهد بود. خب پس هر چه که اتفاق می افتد برای آن است که این انسان رو اصل اول و دوم که هدایت نصیب او شد یک موجود متفکر است. همونطوری که با باران و بذر استعدادهای زمین شکوفا می شود، با اوامر و نواهی استعدادهای اشخاص شکوفا می شود، با این امتحانها استعدادهای اشخاص شکوفا می شود. هیچ کسی هم در این کلاس امتحان مستثنا نیست ولو خلیل حق باشد. این و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمه، نشون در یک کلاس بالاتر نشوند، وگرنه اصل ابتلا برای همه هست و برای انبیا و اولیا امتحان سختتر و دشوارتر. هیچ کسی از اصل کلی ابتلا مستثنا نیست. این که کسی دعا کند خدایا ما را امتحان نکن یه دعای غیر مستجابی است. باید دعا کرد خدایا ما را در امتحان ها موفق بکن، وگرنه امتحان یک فضیلتی است و تو بخش هدایت قرار می گیرد. انسان اگر بخواهد مهتدی بشود با همین اوامر و نواهی و علل و ابزار درون و بیرون آزموده می شود، به مقصد می رسد. و این هدایت هم گرچه فعل خداست، اما چون ذات اقدس اله به عنوان هادی همه موجودات، مربی همه موجودات خود را معرفی کرد، این هدایت را بر خود لازم کرده است که فرمود ان علینا للهدى و ان لنا للآخرة والأولى. فرمود به این که هدایت بر خدا لازم است، یعنی اسمی از اسمای الهی بر اسم دیگر حاکم است، وگرنه چیزی بر خدا واجب نیست. برای این که مبادا کسی خیال بکند که ان علینا للهدى یعنی قانونی بر خدا حاکم است و ذات اقدس اله مسئول این قانون است، فرمود به ان لنا للآخرت والأولى. این چنین نیست که قانونی بر ما حکومت کند، کار ما خود قانون است. قانون بر خدا حکومت نمی کند، چون قانون مخلوق است و ممکن است و آفریده اوست، اما کار او متن قانون است. خدا ممکن نیست بد بکند، اما این چیزی نیست که باید بد نکند که معتزله می پندارد. نه اونطوریست که اشاعره خیال می کنند که هر چه بکند باز دست راه باز است، معیاری ندارد، عقل معزول است از تشخیص حسن و خوب. مؤمن را به جهنم ببرد برد، کافران را به بهشت ببرد برد، خوب اون آن است که او بکند هر چه کرد. عقل تعطیل است، نه همچه تفکر اشاعره را امامی میپذیرد، نه اون تفکر افراطی معتزله را که بگویند بر خدا عدل واجب است، معاذ الله، که خدا محکوم یک قانونی باشد، که خدا موظف باشد کار خود را برابر یک قانونی تطبیق بکند. این چنین نیست. مسئله کتب، پس این اصل دوم، پس حرف معتزله حرف ناتمامی است، که یک قانونی باشد، خدا موظف باشد که کارهای خود را برابر اون قانون تنظیم بکند، چون خود اون قانون کار خداست. اگر یه امر عدمی است که محور و میزان نیست، و اگر امر وجودی است غیر از واجب الوجود، هر چه هست ممکن است تو مخلوق. قانون اصولا از کار خدا استنباط و انتظار شده است. پس این چی نیست که خدا مکلف باشد، موظف باشد کارش را بر اساس قانون انجام بدهد که یجب و علی الله شیئون باشد، اینم نیست. میموند اون راهی که امامیه انتخاب کردن که راه وسط است، اون یجب و عن الله است نه یجب و علی الله. یعنی عقل منعزل نیست، تعطیل نیست، کلیات را خوب درک میکند، چی زشته چی زیباست او را خوب درک میکند، و درک میکند که زیبایی ها یقینا از خدا صادر بشود. یجب و عن الله است، یقینا خدا مؤمن را بهشت میبرد، نه بر خدا واجب است که مؤمن را بهشت ببرد. قبایه یمتن او ان الله است، محال از خدا انبیا را به جهنم ببرد، نباید نبرد بلکه یقینا نمیبرد. یمتن او ان الله است، نه یمتن او علی الله. میموند مسئله کتب ربکم علی نفسه الرحمه. این کتب ربکم علی نفسه الرحمه یعنی اصلی از اصول اسمای حق بر اصلی از اصول اسمای دیگر حاکم است. یه حکومت درونی است، یه اسمی بر اسمی دستور میدهد، نه اینکه از بیرون چیزی شامل حق بشود که ذات اقدس اله زیر سوال قرار بگیرد، وگرنه او لا یسأل عما یفعل است. نه، چون اسما فراوان است، الله الاسماء الحسنا، اینا در مقام فعل است. اسمای فعلی حق فراوان است، اسمی مثلا حکمت حق و عدل حق بر جزا دادن حق حاکم است که اکنون که میخوای جزا بدی پاداش مال مؤمنین است، کیفر مال کافران. این که خدا مجازی است و جزا میدهد، خدا حسیب است، حسابگر است، بر اساس حکمت حساب میکند، نه گزاف و گتره. برای اینکه توهم نشود خدا زیر سوال قرار میگیرد و قانونی بر خدا حاکم است و خدا موظف است که کارش را برابر اون قانون خارج انجام بدهد، در حالی که فرمود ان علینا للهدى، فورا فرمود ان لنا للآخره والاولى. این چنین نیست که ما مکلف باشیم که مردم را هدایت بکنیم. گذشته و آینده بالقول المطلق مال خداست، ملک و ملک حق است. پس چیزی بر خدا حاکم نیست، این الحکم الا لله. و زیر سقف توحید وقتی کسی خدا را شناخت، این خدای حکیم یقینا کارش هدف دارد، این خدای حکیم یقینا به وعده وفا می کند، نه اینکه باید به وعده وفا کند که اگر نکرد خلاف شرع کرده. او یقیناً به وعده وفا می کند و خلف وعده نمی کند. یمتن او ان الله است، نه یمتن او علالله که معتزله پنداشت، نه گزاف و جزاف است که اشاعره فکر می کند. بله، تکوینی که میگن، نه او رو که معتزله درک نمی کرد. این از کلمات قصار مرحوم ابن سیناست که صدر المتعلیم با فخر یاد می کند. می گوید این رو میگن شیعه ناب. ما اگر خواستیم بفهمیم کدوم متفکر شیعه است کدوم متفکر شیعه نیست، به دنبال قدحومت خلیفه نگردیم، اون کار سهل است و تقیه بردار. ما اگر خواستیم ببینیم کدوم متفکر امامی است کدوم متفکر غیر امامی، باید اصول کلی که او تدوین کرده بررسی کنیم. او در قضا و قدر حرف دارد، در توحید حرف دارد، در سرنوشت حرف دارد، در جبر و تفویض و اختیار حرف دارد، در معاد حرف دارد، در امامت حرف دارد. اگر اینها را به روال امامیه حل کرد میشه شیعه ناب، اگر اینها را به روال اعتزال و اشعریت حل کرد میشه سنی خالص. این کار چون کار سنگینی است، به دنبال این نرفتیم. اون قدح و مدح خلیفه چون کار آسانیست و زور و تقیه هم درش راه دارد، به سراغ او رفتیم. الان ما اگر خواستیم بفهمیم این فقیه شیعه است یا سنی، به سراغ قدح و مدحش میریم یا میریم مسئله آیه وضو را چی را معنا میکنه. آیتیم سه طلاقه را، مسئله وضو را، مسئله طلاق رجعی را، مسئله حج تمتع را، مسئله تمتع در نکاح را، اینا را به روال امامی حل کرد، میگیم این فقیه شیعه است. به دنبال این نمیریم که حالا کی رو مد کرده کی رو حج کرده، که او را ممکنه به اون نسبت بدن یا تحمیل بکنن، اما این رو که نمیشه یک دوره کتاب فقهی بنویسه استدلال و استنباط بکنه بر اول امامیه و بعدم سنی باشه. این از اون کلمات بزرگ مرحوم بوعلی است. اینی که امام رضوان الله علیه در اون رساله فرمودن ابن سینا با همه اشتباهاتی که دارد لم یکن له کفوا احد، اینه گفت در طی این هزار سال او اشتباهات فراوانی داره بوعلی، اما تا حال همتایی برای او نیامده. این تعبیر امام است از مرحوم بوعلی. این کار آسانی نیست که انسان بین یمتنی او علالله با یمتنی او انالله فرق بگذارد. این مرز باریک دقیق تر از مو و تیز تر از شمشیر است که معتزله افتاده و اشاعره افتاده و امامیه صراط مستقیم را طی کرده. هم عقل منعزل نشد، هم ذات اقدس اله کارش گزاف و جزاف نشد، و هم یجب و علالله رخت بربست، یجب و انالله به جاش نشست، هم یمتن او علالله رخت بربست، یمتن او انالله به جاش نشست. لذا ذات اقدس اله فرمود اگر من گفتم ان علینا للهدا، بدانید که من محکوم چیزی نیستم، و ان لنا للآخرت و الاولا. این دوتا اصل کنار هم آمده، نه که حالا یه اصلی باشه بر خدا حاکم و خدا محکوم اون اصل باشه. فرمود آخرت و اولا یعنی مجموع همه عوالم، این ملک و ملک ماست، چیزی در این قلمرو نیست که بر ما حکومت کند، اما کار ما کار هادیانه است. کفا بربک هادیا و نصیرا. این چنین. والحمد لله رب العالمین.